أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة حق در این بحث هست که اگر شخص جاهل به قصبیت صوب بود یا ناسی نسبت به قصبیت صوب بود و از روی جهل و نسیان در این لباس نماز را شروع کرده، مثلا دو رکعت از این نماز را در لباس قصبی جهلن بالغصبیه یا نسیانن بالغصبیه انجام داد، در اثنا متذکر شد، متذکر قصبیت شد، وظیفه این شخص در این نماز چه چیزی هست؟ آیا باید لباس قصبی را نزع بکند، بکند و با لباس مبا بقیه نماز را ادامه بدهد، نمازش صحیح می شود، یا اینکه نه، این نماز قابل تصحیح نیست، باید این نماز را قطع بکند و در لباس مبا نماز را از سر بگیرد، استیناف میکنه. در مسئله هفت مورد بحث این هست. مرحوم سید برای این مسئله سه تا فرض را متعرض شدند. فرض اول این است که برای این شخصی که جاهلان یا ناسیان شروع در نماز در لباس قصبی کرده، الان بعد از تذکر امکان دارد که لباس را نزع کند فوراً و ساتر دیگری غیر از این قصبی، غیر از این ثوب قصبی دارد که اون لباس قصبی را که در بیاورد از جهت ستر العورتین در اثنای صلات مشکلی پیش نمی آید، اخلال به ستر واجب در صلات وارد نمی شود. مثل این که مثلا هم شلوار به پا دارد و هم قمیص دارد، که الان شلوار قصبی هست، اگر شلوار قصبی را در اثنای نماز از بدنش خارج بکنه، بکنه، نزع بکنه، با قمیص اون ستر العورته محقق هست. در فرض اول که امکنه نزعه فوراً و کان له ساتر غیر این قصبی، نماز قصبی فرمودن، در این مورد وظیفش اینه که این لباس قصبی را نزع بکنه و نمازش را در بقیه و بقیه نماز را در همون ساتر مباح ادامه بدهد، در این صورت صحت صلاته. این فرض اول که نزع فوری ممکن است، حالا بر اساس همون توضیحی که در نهایت ملتزم به این می شویم، مقصود از نزع فوری یعنی کندن این لباس وقت زیادی نمی گیرد که که منافات داشته باشد با موالات بین اجزای صلات. کندن این لباس وقت زیادی نمی گیرد. پس فرض اول جایی شد که امکن نزعه فورا، یعنی زیاد طول نمی کشد و منافات با موالات معتبر بین الاجزا ندارد و لباسی دیگه هم دارد که بعد از کندن اون لباس قصبی ستر العورتین محقق باشد، هیچ اخلالی به ستر العورتین وارد نشود، حتی در آنات متخلل، مثل این مثالی که گفته شده که شلوار قصبی را از پاش در میاره و قمیص که بله محیط بر بدن هست، اون نمازش را بله این سطر در صلاتش را محقق میکنه. این در این فرض فرمودن سحر صلاته. فرض دوم جایی است که نزع فوری ممکن نباشه، نزعش مستلزم فوت موالات هست، یا اگر بدون فوت موالات نزع امکان هم داشته باشه ولی کندن این لباس چون لباس دیگه‌ای به تن ندارد، کندن این لباس مستلزم عریان شدن بدن در بعضی از آنات می شود. کندن این لباس غصبی به ستر العورتین اخلال وارد می کند. این بله فرض دوم که یا فوری نزع فوری ممکن نیست، یا اگه ممکنم باشه ساتر آخر ندارد، ولی مفروض اینه که وقت وسعت دارد، به طوری که اگر این نماز را قطع بکنه و با لباس مبا بخواهد نماز بخواند، نماز در وقت را درک میکنه. پس فرض دوم شد جایی که یا نزع فوری ممکن نیست، یا مستلزم عریان شدن بدن می شود، ولی وقت هم وسعت دارد، به طوری که اگر لباس غصبی را در بیاره نمازش را شروع بکنه، استیناف بکنه در لباس مبا، نماز در وقت را درک می کنه، ولو به اندازه یک رکعت نماز در وقت را درک می کنه. این خود فرض دوم، حکم این فرض هم در عبارت عروه بیان شد که وظیفش اینه که نمازش را قطع بکنه، نمیتواند به نماز در این لباس غصبی ادامه بدهد و تا آخر بخونه، فایده نداره. اینجا وظیفش قطع صلات و استیناف در لباس مباح است. این فرض دوم. فرض سوم مثل فرض دوم هست، با این تفاوت که وقت وسعت نداره، نزع فوری ممکن نیست و یا لباس آخر ندارد که اخلال به ستر العورتین نشود، ولی وقت هم ضیق هست، به طوری که اگر بخواهد لباسش را لباس غصبی را در بیاورد و در ثوب مبا نماز را شروع بکند و هیچ مقدار از نماز را ولو به رکعتن از وقت درک نمی کنه، نماز در وقت را درک نمی کنه ولو به رکعتن، حتی یک رکعت از نماز مثلا عصرش، نماز ظهرش در وقت واقع نمی شه. این صورت این فرض سوم. در فرض سوم هم فرموده وظیفه شخص اینه که در همون حالتی که داره لباسش را نزع می کنه، در همون حالت نمازش را ادامه بدهد، فی حالت نزع نمازش را ادامه بدهد، نه اینکه نمازش را قطع بکنه. این سه تا فرضی است که در عبارت عروه در مسئله هفت بیان شده و حکم اینها متعرض شده مرحوم سید و حکم اینها را بیان فرمودن. فرمودن اذا جهله او نسی الغصبیه و علمه در مقابل جهل، او تذکره در مقابل نسیان، علمه او تذکره فی اثناء الصلاه فان امکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره سخط الصلاه. این فرض اول، نمازش در این فرض صحیحه، به هم ادامه میدهد با کندن لباس غصبی. و الا بله ففی و الا، یعنی اگه فرض اول نشود دو تا فرض دیگه باقی میمونه، ففی سعت الوقت ولو به ادراک رکعتن یقطع الصلات. اگر این ممکن نبود، نزع فوری ممکن نبود ولی وقت هم وسیع هست، ولو به اندازه یک رکعت میتواند نمازش را در صوب مباح درک بکنه باید نمازش را قطع بکنه، و الا ففی ساعت الوقت ولو به ادراک رکعتین یقطع الصلاة، این فرض دوم تو حکمش لزوم قطع صلات و استیناف صلات در صوب مباح است. و الا یعنی در غیر ساعت الوقت، الا دوم میخوره در مقابل ساعت الوقت، و الا یعنی در زیر وقت، به طوری که حتی یک رکعت را از نماز با صوب مباح، اگر استیناف بکنه یک رکعت را از نماز با صوب مباح در وقت درک نمی کنه، فیشتغل بها فی حال النعس، این نمازش را ادامه می دهد، اشتغال به نماز پیدا می کند در حال نعس، شروع به نعس می کنه ولی نمازش را در حال نعس ادامه می دهد. اینجا قطع الصلاة بله و استیناف در این فرض لازم نیست. این سه تا فرضی است که مرحوم سید در مسئله بله در مسئله هفت بیان فرمودند. نسبت به فرض بله نسبت به فرض سوم تعلیقی در اینجا به عبارت مرحوم سید ذکر نشده، ولی نسبت به فرض اول و فرض دوم عده‌ای از بعضی از محشین عروه تعلیقه دارند. تعلیقه ای که نوعاً در فرض اول زده ام اینه که نزع فوری کثیری از یعنی بعضی از چند نفر از اعلام از فقها در این ذیل فرض اول فرمودن فوریت ملاک نیست، نزع فوریت در نزع ملاک نیست، ملاک اینه که موالات فوت بشود، اگه موالات فوت نشود همین کافی هست، ولو فوراً فوراً فی اول ازمنت الامکان نزع وجود بله نزع ممکن نباشه. نوعاً اینجوری تعلیق زدن. ولی در فرض دوم که ففی ساعت الوقت ولو به ادراک رکعت من الوقت، مثل محقق عراقی تعلیق زدن به این که اونی که ملاک هست سعه وقت برای تمام رکعات صلاته، ولی این که بتواند یک رکعت را اگر نمازش را قطع بکند نمازش را و در صوب مبا استیناف بکنه به اندازه یک رکعت درک میکنه، این فایده نداره. ملاک در سعه وقت در این مورد درک تمام رکعات صلات در وقته، به الا یک رکعت فایده نداره. این هم تعلیقه ایست که مرحوم محقق عراقی در اینجا داره. پس در مجموع سه تا فرض در کلام مرحوم سید در مسئله حفظ یک شده، باید ببینیم که مقتضای صناعت در این فرضهای سگانه مذکور در عبارت مرحوم سید مقتضای صناعت چه چیزی هست. در فرض اول که نزع لباس فوراً ممکن هست و مکلف ساتر دیگری غیر از مقصوب دارد که اگر اون مقصوب را در بیاورد اخلالی به ستر العورتین پیش نمی آید، و بله این وظیفه ستر صلاتیش همچنان محفوظ هست. همون مثال بله سروال قصبی که شخص به تن دارد ولی قمیص هم روی سروال دارد. خب در اینجا نسبت به این فرض اول بله دو تا بحث جا داره. در این فرض اول بحث اول اینه که اصل این که در این فرض حکم به صحت صلات می شود به چه دلیل هست، به چه دلیل در فرض اول حکم به صحت صلات می شود، آیا مقتضای صناعت در این فرض اول حکم به صحت صلات، یا اینکه نه در همین فرض اول هم باید حکم به بطلان صلات بکنیم. این یک بحث. بحث دیگه اینه که مراد از فوریت در این فرض اول که مرحوم سید فرمودن امکن نزعه فوراً، مراد از فوریت در نزع چه چیزی هست؟ آیا همون ایجاد عمل فی اول ازمنت الامکان هست یا اصلا فوریت به معنای عدم منافات با موالات هست؟ اما بحث اول که اصل حکم به حکم این نماز در فرض اول که مرحوم سید فرمودن صحیح هست نماز این شخص در فرض اول، آیا مقتضای صناعت حکم به صحت صلات در این حکم در این فرض هست یا نه؟ توجیهی که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر، مرحوم آقای حکیم و اعلام دیگر برای صحت صلات در این فرض اول آمده است اینه که خب این بنده خدا که دو رکعت از نماز چهار رکعتی را با صوب قصوی خوانده است، ولی چون پوشیدن صوب قصوی از روی جهل بوده یا از روی نسیان بوده، هرچند در این دو رکعت سابقه اخلال به شرطیت اباحه شده و این در صوب بله در نمازش را انجام داده است با لبس حرام واقعی، حتی اگه بگیم حرمت واقعی هم هست که در موارد جهل حرمت واقعی هست دیگه، در مورد نسیان هم اگر بگوییم حرمت واقعی هست، ولو اخلال به شرطیت اباحه وارد کرده است، ولی چون شرطیت الاباحه غیر از اون خمس مستثنای در حدیث لا تعاد هست، شرطیت الاباحه از غیر خمس هست، حدیث لا تعاد نماز مشتمل بر این خلل را تصحیح میکنه و دیگه احتیاج به اعاده به خاطر این از جهت اشتمال بر خلل احتیاج به اعاده و قضا نداره. با حدیث لا تعاد مشکل اون دو رکعت سابق حل می شود. نسبت به بقیه نماز که دو رکعت باقی باشه، فرض اینه که در دو رکعت باقی این شخص نمازش را با در صوب مباح انجام می دهد دیگه، نسبت به بقیه نماز اجزای آتی، نسبت به اجزای آتیه بله این شخص اصلا اخلال به شرطیت الاباحه نکرده، رعایت کرده از شرطیت الاباحه را، اون دو رکعت بقیه هم در صوب مباح با ساتر مباح انجام شده. خب این بله وجه حکم به صحت اینه که نسبت به گذشته حدیث لا تعاد درست میکنه، نسبت به آینده، نسبت به رکعات آینده هم که شخص رعایت شرط رو کرده، پس این نماز من اولهی الی آخرهی مشتمل بر شرط و فاقد خلل هست. خلل در دو رکعت اول را با حدیث لا تعاد برداشتیم، در دو رکعت سوم و چهارم هم که دیگه خلل نداره نماز، این نماز واجد شرط و فاقد مانع هست. وجه حکم به صحت اینه. ولی اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که ولو با حدیث لا تعاد خلل در اجزای سابقه رفع شده، مشکلش حل شده نسبت به اجزای آتی هم که رعایت شرط کرده، ولی اون آن التفات نسبت به آن التفات به قصویت، نسبت به آن التفات به قصویت، آن علم به قصویت یا تذکر قصویت، نسبت به آن التفات این شخص ستر عورتین کرده است به صوب قصوی. اگر در حدیث لا تعاد گفتیم که اختصاص به خلل ماضی دارد و خلل موجود حال الالتفات را نمیگیرد، خلل در اجزای آتیه را نمیگیرد، خب این نماز قابل تصحیح نیست دیگه. این نماز می شود مثل مواردی که شخص مثلا زن در اثنای نماز ملتفت بشود که موهای او پیدا هست، مکشوفه، یا مرد در اثنای صلات ملتفت بشود به اینکه عورتینش مستور نیست، مکشوف هست، ولو اون اجزای سابقه را حدیث لاتعاد درست میکنه در اجزای لاحقه هم رعایت سخت بکنه فایده نداره، اون آن التفاتش واجد خلله. حدیث لاتعاد اگر آن التفات را نگیرد این نماز قابل تصحیح نیست، می شود مثل جایی که در اثنای نماز زن یا مرد ملتفت بشود که سطر لازم را ندارد، در حال التفات ندارد. بله، اگر در اثنای نماز متوجه بشه، مثلا در رکعت دوم، تشهد رکعت دوم متوجه بشه که در وقت رکوع مثلا ساتر عورت نبود، او عیبی نداره، او میشه خلل ماضی. ولی در خود حال التفات اگر واجد شرط نباشد و یا واجد مانع باشد، حدیث لاتعاد اینجا را نمیتواند درست بکنه. بله، اگر گفتیم حدیث لاتعاد اختصاص ندارد به تصحیح نماز از جهت خلل ماضی، بلکه خللی که در حال التفات وجود داره، حدیث لاتعاد این را هم میگیرد، به خاطر اینکه عذری که در حدیث لاتعاد موجب تصحیح نماز می شود، موجب عدم وجوب اعاده می شود، اون عوض اختصاص به نسیان و جهل نداره. استرار هم از اعذاری هست که به ملاحظه او حدیث لاتعاد جاری می شود. در آن التفات ولو شخص ملتفت هست، ولی این سطر به صوب غصبی که در آن التفات اتفاق افتاده، این به اختیار شخص نیست، این از روی استراره. چون از روی استرار هست، حدیث لاتعاد موارد اخلال ان التفات مع فرض الاسترار را اگر بگیرد این نماز تصحیح می شود. روی این حساب بله، اگر این مورد را بگیره حکم به صحت این نماز. ولی اگر در حدیث لاتعاد گفتیم اختصاص به خلل ماضی دارد و بر همون اساس در مثال کشف بدن مرء در اثنای صلات یا کشف عورتین رجل در اثنای صلات گفتیم نماز این شخص قابل تصحیح نیست، در محل کلام اون اشکال اینجا هم جاری می شود و حکم به صحت در این فرد نمی شود. بله، بنا به مبنای بعض الاعلام که در همین مقام هم اشاره به این کردن در تعلیق بر قلوه، بنابر این که حدیث لاتعاد فرض استرار رو شامل می شود، مشکل حل می شه. ولی بنابر مبنای معروف در حدیث لاتعاد که اختصاص دارد به خلل ماضی و شامل خلل موجود در حال التفات نمی شود، اینجا با حدیث لاتعاد نمی توان مشکل رو حل کرد. نسبت به خلل، نسبت به رکعات سابقه حدیث لاتعاد مقتضی جریان داره، نسبت به بعد شرط رعایت شده، ولی این آن التفات این وسط مشکل ایجاد میکنه در حکم به صحت. حالا اون این بعد حالا این مطلبی است که در جلسه قبل هم شاید در جواب سوال بعدی رو فرض کردم، در مباحث قبلی هم بله مطرح شده، اینکه حدیث لاتعاد آن التفات را بگیرد، آن التفات را بگیرد از جهت اینکه شخص استرار دارد، این اگر بله آیا این مطلب تمام میشه تطبیق بشه یا نه، در جایی که قبلا اشکال شده بود به این مبنا که این مبنا در حدیث لاتعاد درست نیست، هم از جهت این که اختصاص دارد حدیث لاتعاد به خلل ماضی به شامل آن التفات نمیشه، به جهت از موارد استرار را نمیگیرد، موارد التفات را نمیگیرد ولو ان استرار باشه. اشکال دوم همین بود که اینجا در جایی که وقت صحیح وقت وسعت دارد استرار محقق نمیشه، ولی بعض الاعلام که قائل به جریان حدیث لفظ در حدیث لاتا در موارد استرار هستند، استرار که موضوع حدیث لات را آد را درست میکنه استرار در خصوص این صلاته، نه استرار به طبیعی و صلات در وقت. این استرار در خصوص این صلات باعث میشود که حدیث لات و آد جاری بشود. روی این حساب در تعلیقه عروه در همین جا بعض الاعلام فرمودن اگر شخص در این نمازی که به جا می آورد تکوینن او تشریعن نتواند نزع بکند، تکوینن او تشریعن نتواند نزع صوب بکنه، نمازش در این صوب، صوب قصفی تا آخر تمامه. این معناش اینه که این مورد را از موارد استرار و عدم تمکن گرفتن، ولی مقصود از استرار را گفتن استرار به خصوص در خصوص همین صلات، همین کافی است برای جریان حدیث لاتا. بله مبنای ایشون اینه، مختار ایشون اینه، ولی خب جای اشکال هست که قبلا بحثم شده بود. این در بحث اول، در فرض اول، بحث اول این که آیا حکم این فرض صحت صلات هست یا قطع صلات، لزوم قطع صلات و استیناف صلات در فرضی که وقت وسیع باشد. نتیجه این شد که بنا این برمیگرده به این که مبنای ما در جریان حدیث لاتعاد چه چیزی باشند. بنابر اختصاص حدیث لاتعاد به خلل ماضی و عدم شمول حدیث لاتعاد نسبت به اخلال در حال التفات، این صلات وجه مصحح ندارد، باید حکم به بطلان این صلات و استیناف در صوب مباح بکنیم. اما قسمت دوم، بحث دوم در این فرض اول که نزع فوری که در عبارت مرحوم سید آمده است، مراد از این فوریت در نزع چه چیزی هست؟ خود عنوان فوراً که برای فعلی به کار برده میشه مثل نزع در این عبارت گفته بشود امکن نزع فوراً، ظاهر این عنوان حیث ما یطلق اینه که عمل در اول زمان امکان قابل تحقق، فوراً یعنی همین در الان دیگه، بدون گذشت وقت، در الان هم بدون گذشت وقت امکان ایجاد عمل در این باشه. مقصود از فوراً اینه دیگه، بالفور دیگه، فور ظاهر فور، کلمه فور به حسب اطلاق اولیش اینه، و لذا چون ظاهرش اینه عده‌ای از محققین از کلمه فوراً در عبارت عروه همین معنا رو فهمیدن و بر اساس همین برداشت به مرحوم سید اشکال کردن، یا در تعلیق عبارت را جوری آوردن که در حقیقت اشکال به مرحوم سید باشه. مرحوم آقای حکیم چون کلمه فوراً در عبارت را به این به همون معنای ظاهر گرفت، یعنی ایجاد عمل در همون زمان اول بدون گذشت وقت، چون به این معنا گرفت اشکال کرده به مرحوم سید در عروه، فرمودن بناءً علی ان القاده خصوص و حرکت المقصوب به حرکت المسلی، بنابر اینکه اونچه که موجب بطلان صلات در صوب قصوی می شود تحرک مقصوب به تحرک به حرکات صلاتی باشه، که قبلا خود مرحوم آقای حکیم از این جهت مشکل می دید در صحت صلات. وجه بطلان تعبیر مرحوم آقای حکیم این بود که عمده در نظر ما همینه، که حرکات صلاتی موجب تحریک صوب قصوی می شود. فرمودن بنابر این که ما هو المانع
علیت حرکت صلاتی برای حرکت صوب باشد، بنابر اون نزع فوری لازم نیست که این شخص وقتی قرائت را انجام میدهد، در حال قرائت اگه ملتفت شد که لباسش غصبی هست، با همون حال قرائت را تمام بکنه تا زمان هوی الی رکوع هیچ مشکلی پیش نمی آید. چون اونی که مشکل ساز هست حرکت دادن صوب به حرکات صلاتی هست. وقتی که شخص داره قرائت حمد و سوره رو انجام میدهد، لباسش که حرکت نمی کنه که، پس محذور در این نیست. ولو تأخیر بیاندازد این نظر را تا زمان هوی الی رکوع هیچ مشکلی در این وجود نداره. بنابراین بله، این که مرحوم سید فرمودن فوراً باید نزد بکنه، این وجهی نداره. بناءً علی ان القاده خصوص حرکت المقصوب به حرکت المصلی لا یعتبر نزعه فوراً فی صحت الصلاة، فلا بقی علیه و باقی باشه بر همون لبس مقصوب، و لم یتحرک این صوب مقصوب به حرکت صلاتی، به حرکت شخص در صلات، کما لو التفت الیه فی حال القیام ثم نزعه قبل ان یهوی الی الرکوع لم یکن وجها لبطلان صلاته، لانه یکون کالمحمول الذی لا یتحرک به حرکت صلات. اینجایی که لباس غصبی ملبوس هست، از این جهت مثل محمول میشه. محمول در حال صلات در کدوم فرض موجب بطلان صلات میشد؟ در جایی که با حرکت صلاتی محمول حرکت بکنه، که در مسئله قبلی هم مرحوم سید اینو فرموده بود در مسئله پنج دیگه. اینجا این میشود مثل محمول. مرحوم آقای حکیم از فوریت در اینجا، از کلمه فوراً در اینجا، همون ایجاد عمل بدون گذشت وقت را ملتفت شده، روی نصاب اشکال کرده به مرحوم سید در متن علوه. و همینطور مثل مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلبایگانی تعلیق زدن به عبارت علوه در این قسمت امکن نزعه فوراً، تعلیق زدن به اینکه امکن نزعه فورا او قبل ان تفوت الموالات بین الاعضاء، لازم نیست حتما فورا باشه، ولو با یه مقدار تأخیر باشد ولی موالات فوت نشود کافی هست. فوریت لازم نیست، بلکه باید جوری باشه که فوت موالات نشه. با تأخیر هم باشد ولی فوت موالات نشود کافیه. ولو او قبل ان تفوت الموالات بین الاعضاء، در کلام در تعلیق مرحوم های بروجردی بود، در تعلیق مرحوم های گلبایگانی همین عبارت او قبل ان تفوت الموالات بین اجزای صلات، یعنی اگر نزع مقصوب فورا امکان داشت یا اگر طول بکشه زمان بگیرد، اونقدر نیست زمان که موجب فوت موالات بشود، این نمازش مشکلی ندارد. این اعلام از کلمه فوراً در عبارت مرحوم سید همین معنای ایجاد عمل بدون گذشت وقت را فهمیدن، و این حساب اشکال کرده به مرحوم سید که اون موضوعیت ندارد. ما باید مرحوم های حکیم به نحوی اشکال کردن، مرحوم های بروجردی و مرحوم های گلبایگانی هم به نحوی دیگه در تعلیق اشکال کردن که این خصوصیت نداره. ولی ظاهرا مراد مرحوم سید در این عبارت فورا همون عدم فوت موالات هست. فورا یعنی بدون فوت موالات بشود این لباس را نزع بکنه، بدون اینکه موالات بین اعضا حفظ از بین بره، همین مقدار کافی هست. و لذا مرحوم امام در تعلیقه تعبیری که به کار بردن نشوندنده اینه که توضیح میدهن کلمه فوراً در عبارت مرحوم سید را، نه اینکه با عنوان اشکال باشه. تعبیر ایشون در تعلیقه اینه که قبل فوت الموالات بین الاعضاء، اینکه فورا یعنی قبل از فوت موالات، نه اینکه فورا ایجاد عمل در زمان در همون زمان اول باشه بدون گذشت زمان، تا ما احتیاجی به قید آخری داشته باشیم بگیم عهد الامر کافی است. پس مقصود ظاهرا مقصود مرحوم سید در کلمه فورا همون عدم فوت موالات باشه. اگر فوریت به معنای عدم فوت موالات باشد، وجه وجوب نزد فورا اینه که خب اجزای سابقه را حدیث که خلل داشت حدیث لاتعاد درست کرده، ولی اون زمانی را که اون زمانی را که نسبت به اجزای آتیه که در صوب قصبی اتفاق میفته، این وسط هم که آن متقلل هست، بنابر این که شرطیت نداشته باشد در این آن متقلل هم در تمام آنات هم شرطیت نداشته باشه، مشکل حل میشه دیگه. نسبت به اجزای سابقه حدیث لاتعاد درست کرده، اجزای آتیه را هم که خود شخص رعایت میکنه، این وسط هم که آن متقلل هست، یعنی حالی در اون آناتی که شخص مشغول اجزاء صلات نیست، اونا هم بنابر این که شرطیت نداشته باشد با بنای بر عدم شرطیت مشکل حل میشه. همین مقدار که فوت موالات نشود کافیه برای این جهت میشه. دلیل این اعلام یعنی اونا اینکه نزد فوراً به معنای عدم فوت موالات لازم است، ولی اگر در اول زمان امکان نباشه در بل چیز باشه در بله با تأخیر باشه بدون فوت موالات اشکال لازم نیست نزد فوری، وجه این اعلام اینه. ولی اگر کسی در آنات متخلل بین اجزا اجزای صلات اون هم قائل به شرطیت باشد و حدیث لاتعاد را هم بگوید که خلل ماضی رو میگیرد ولی و آن التفات را حتی در فرض استرار هم میگیرد، اون قسمتی که شخص تأخیر بیاندازه تهاون بکنه اون قسمت قابل تصحیح نیست، چون نه حدیث لاتعاد میگیره حتی بنابر عموم جریان حدیث لاتعاد نسبت به فرض استرار، و شخص هم عملا این را رعایت نکرده است، این قابل تصحیح نیست. لزوم فوری به معنای اصلی در این تقدیر درست میشه. آن التفاتش در اون آن اول التفات به خاطر استرار تصحیح میشود، ولی اون آنات بعدی که مثلا یک دقیقه فرصت هست، این یک دقیقه قبل از اتیان اجزا اگر شخص بگذارد لباس غصبی در بدن او باشه، می شود اخلال به شرطیت الاباحه که اخلال ان عذرن نیست، لال جهلن هست، لال نسیانن هست، لال استرارن هست، چون برای هیچ کدوم از اینا نیست حدیث لاتعاد نمیتوانه این را تصحیح کنه. اگر قائل بشویم که سر در آنات متخلل هم معتبر هست که قبلا به مناسبت اشاره شده به این بحث در مباحث سابقه که در شرطیت اباحه و در همه شرایطی که برای صلات قرار داده شده ظاهر اولی قاعده اولیه اقتضا میکنه که شرطیت داشته باشه برای کل صلات از شروع در تکبیرت الاحرام تا گفتن سلام، حتی در آنات متقلد. بله در بعضی از موارد به خاطر قرینه خاصه رفعیت میکنیم که در مله طهارت از خبث یعنی نجاست مانعیت نجاست، اونجا به خاطر صحیحه ثانیه زراره گفته میشود که اونی که مانعیت دارد برای صلات نجاست در حال اتیان الاجزا هست، ولی در آنات متخلل نجاست مانعیت ندارد، چون در صحیح زراره فرمودن اگر در اثنای نماز دیدی به دستت نجس هست، خونی افتاده، احتمال میدی که الان خون افتاده باشه، وظیفت اینه که نماز لباست را دستت را بشویی، نمازت را ادامه میدی. لعله شیئون اوقع علیک، شاید الان افتاده، اگر الان افتاده باشه به مقتضای استصحاب الان افتاده، این همین مقدار که رفع بشود در اثنای صلات رفع بشه، اگر موجب فوت موالات نشه کافیه برای صحت صلات. قاعده اولیه در همه شرایط این شرطیت، هم در حال اتیان الاجزا، هم در حال آنات متقلل بین الاجزا، هر جا دلیل بر خلاف پیدا کردیم رفعیت میکنیم. در مورد شرطیت سر و همینطور شرطیت اباحه دلیل بر این پیدا نکردیم، چون دلیل پیدا نکردیم مقتضای قاعده میشود اطلاق میشود شرطیت حتی در آنات متقلل. در آن متقلل که شرط شد، هر جا که اخلال ان عذر باشد، نهایتش این که حدیث لا تعاد بگیر، اون جایی که اخلال ان عذر نباشه راه برای تصحیح وجود نداره. این حکم فرض اول که ولو وقت وسیع هست ولی امکان دارد نزع لباس فورا و شخص لباس دیگه ای دارد که اگر قصبی را در بیاورد در اون لباس مبا نمازش را ادامه. فرض دوم جایی هست که یا نزع فوری امکان نداره، نزع مستلزم فوت موالات هست، یا اینکه اگر نزع فوری هم امکان داشته باشه ولی نزع سبب می شود که در بعضی از آنات شخص فاقد ساتر باشد، بخواد این لباس همین شلوار رو در بیاره، قمیصی هم در کار نیست، شلوار رو بخواد در بیاره شلوار دیگه بپوشد، در بعضی از آنات غیر ساتر للعوره هست. و در اینجا مرحوم سید فرمود اگه وقت وسیع باشد نمازش باید نماز رو قطع بکنه از سر بگیره. وچه این همانطور که در کلمات اومده عبارت از این است که چرا باید قطع بکنه؟ چون این نماز قابل تصحیح نیست، به خاطر اینکه ولو اجزای سابقه این نماز که مشتمل بر خلل بود با حدیث لا تعادل شده، ولی اون دو رکعت بعدی او که اگر بخواهد در این صوب ادامه پیدا بکنه این راه تصحیح نداره، چون شخص برای ایجاد برای رعایت شرط هنوز وقت برای نماز داره. این نماز را بشکنه نماز دیگر را شروع بکنه، نماز واجد شرط را تحویل مولا میدهد. چون این نمازی که به یدش هست در فرض دوم اگر لباس غصبی را نکند و نمازش را در لباس غصبی را نکند، چون این نماز بله قابل تصحیح نیست، رو این حساب این نماز باید قطع بشه، نماز جدید خونده بشه. این وجه لزوم قطع در این فرض دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.